ساعت 22 به وقت ایران، شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. همچنان در روز سه‌شنبه هستیم. 24مین روز از مرداد ماه 1402. من رویا ملکی درود میگم به شما که شنونده و همراه رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند گزارش و گفتگو حاصل کار همکارانم در رادیو فردا. پیش از هر گفتگو و گزارشی اما به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده آخرین اخبار ایران و جهان باشید با همکارم شاهین بشیری که اینجا در استودیو همراه ماست. شاهین درود بر شما.
با سلام. وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که با خانواده برخی از زندانیان آمریکایی که از زندان اوین به حبس خانگی منتقل شدند صحبت کرده است. آنتونی بلینکن روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد سیاست کلی آمریکا در قبال ایران تغییری نکرده و واشنگتن همچنان استراتژی بازدارندگی، فشار و دیپلماسی را دنبال می‌کند. به گفته وزیر خارجه ایالات متحده، انتقال زندانیان به حبس خانگی ارتباطی به سایر جنبه‌های سیاست آمریکا در قبال ایران ندارد. هفته پیش اعلام شد که پس از ماه‌ها مذاکره بین تهران و واشنگتن پشت درهای بسته، چهار شهروند آمریکایی که به اتهام همکاری با آنچه جمهوری اسلامی دولت متخاصم می‌خواند از زندان اوین به هتلی نامشخص منتقل شدند. گزارش از ایران از بازداشت دوباره نازیلا معروفیان، روزنامه نگار، تنها یک روز پس از آزادی او حکایت دارد. کانال رجا نیوز، رسانه نزدیک به نهادهای امنیتی، علت دستگیری او را هنجارشکنی آشکار اعلام کرده و نوشته که او با حکم قضایی بازداشت شده است. خانم معروفیان که روز یک شنبه با قید وثیقه آزاد شده بود، عصر دوشنبه برای بازپس گرفتن گوشی تلفن همراه خود در مراجعه به کلانتری بازداشت شده و به زندان قرچک منتقل شده است. او روز یک شنبه پس از آزادی و در مقابل زندان تصویری بدون روسری از خود را در توییتر منتشر کرد. نازیلا معروفیان آبان ماه گذشته پس از مصاحبه با پدر مهسا امینی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و به 2 سال حبس، 15 میلیون تومان جریمه و 5 سال ممنوع الخروجی محکوم شد. در آستانه سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی، رسانه‌های دانشجویی روز دوشنبه از احضار ده‌ها تن از دانشجویان به نهادهای امنیتی خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، عوامل اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی طی روزهای اخیر اقدام به احضار تلفنی و یا تهدید ده‌ها دانشجو در دانشگاه‌های امیرکبیر، پلی‌تکنیک تهران، علامه، خواجه نصیر، تربیت مدرس، فردوسی مشهد و اصفهان کردند. به گفته رسانه‌های دانشجویی، احضارهای تلفنی در مواردی به صورت ناشناس انجام گرفته است. منابع رادیو فردا میگویند یک روز مانده به تولد کومار درافتاده، نوجوان 16 ساله‌ای که 8 آبان پارسال به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شد، خانواده او به شدت از سوی وزارت اطلاعات تحت فشار قرار گرفتند. به گفته این منابع، حسن درافتاده، پدر کومار، در روزهای اخیر 2 بار به وزارت اطلاعات احضار و تحت بازجویی‌های چند ساعته قرار گرفته است.
سپاس از شاهین بشیری برای روایت آخرین خبرها از ایران و جهان. اما آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید، احضار ده‌ها تن از دانشجویان به نهادهای امنیتی در آستانه سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی، آغاز دور جدید سرکوب‌ها در چندین دانشگاه ایران.
سال قبل حکومت خیلی ابزارها رو استفاده کرد برای که دانشجویان رو مهار بکنه، از قبیل بازداشت، زندان، محرومیت از تحصیل، محرومیت از خوابگاه، ولی در مجموع موفق نشد که در اون اوج اعتراضات بتونه دانشجوها رو کنترل بکنه.
بازی مافیای دارو با جان مردم و سرنوشت شرکت‌های دارویی، تعطیلی شرکت 55 ساله داروسازی علهاوی، تمامی 500 نیروی انسانی آن تعطیل شدند.
دولت رئیسی نه برنامه‌ای برای سوددهی این کارخانجات داره و نه کارخانجات میتونن تبعیت بکنن از این دستوراتی که بنیاد برکت تحمیل میکنن بر دولت و دولت هم اونها رو ابلاغ میکنه.
و مبارزه با حجاب اجباری قبل و بعد از زن زندگی آزادی. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا بمانید. با نزدیک شدن به بازگشایی دانشگاه‌ها در ایران و همزمانی آن با سالگرد اعتراضات سراسری 1401، رسانه‌های دانشجویی از احضار گسترده دانشجویان به نهادهای امنیتی خبر می‌دهند. احضار تلفنی و تهدید ده‌ها دانشجو از دانشگاه‌های مختلف در ایران، در حالی است که پیشتر رئیس نهاد نمایندگی رهبر ایران در دانشگاه‌ها گفته بود دانشگاه اولین جایی است که مخالفان قصد دارند دور جدیدی از اعتراضات را در آن راه بندازند. در گفتگو با مهدی عربشاهی، فعال سیاسی و دبیر سابق تشکیلات دفتر تحکیم وحدت مقیم آمریکا، از دلایل افزایش فشارها بر دانشجویان و دانشگاهیان پرسیدم.
با توجه به اینکه زمان بازگشایی دانشگاه‌ها تقریباً همزمان هست با سالگرد جنبش مهسا، حکومت ترس از این داره که دانشگاه و جنبش دانشجویی به عنوان یه بخش مهم جنبش زن زندگی آزادی دوباره بتونه اعتراضات گسترده رو ادامه بده. سال قبل حکومت خیلی ابزارها رو استفاده کرد برای اینکه دانشجویان رو مهار بکنه، از قبیل بازداشت، زندان، محرومیت از تحصیل، محرومیت از خوابگاه، حتی در بعضی جا نیروهای به دانشگاه اومدن و ضرب و شتم کردن دانشجویان رو، ولی در مجموع موفق نشد که در اون اوج اعتراضات بتونه دانشگاه رو کنترل بکنه. یعنی با یک نسل جدید در دانشگاه رو هستن که به نظر میاد کنترلش براشون چندان ساده نیست. حالا این نگرانی دارن که در سال تحصیلی جدید این اعتراضات ادامه پیدا بکنه. روی یه نکته خیلی دست گذاشتن، اون بحث محرومیت از خوابگاه هست. این در واقع میتونه فشار خیلی زیاد بیاره بر دانشجویانی که در شهر دیگه تحصیل میکنن. میدونیم الان وضعیت اقتصادی ایران رو، میدونیم شرایط مالی خانواده ها رو، خیلی از اینا طبیعتاً امکان این رو نخواهند داشت که برن منزل اجاره بکنن. این عملاً یک شکلی از محرومیت از تحصیل هست بدون اینکه اون رو اعلام بکنن. به نظر هدفشون این هستش که این فشارها رو به یه نقطه‌ای برسونن که دانشجو مجبور شه به خاطر خودش، به خاطر خانواده تعهدی بده یا به نوعی رفتار بکنه که مطمئن باشه اعتراضی نخواهد کرد. همه هدف در واقع حکومت این هستش که از شکل‌گیری هر نوع اعتراضی در سال جدید تحصیلی جلوگیری و پیشگیری بکنه. بعد ببینیم در عمل روند این جدالی که بین حکومت و دانشجویان هست به چه سمتی خواهد رفت.
آقای عربشاهی، اشاره کردید به ابزارهایی که حکومت استفاده می‌کنه برای سرکوب دانشجویان، از بازداشت و احکام تعلیق و اخراج برای دانشجویان و حالا هم که محرومیت از خوابگاه. خبری در این چند وقت دست به دست شد، اون هم پذیرش شبه نظامیان هشت شعبی در دانشگاه تهران بود. آیا این پذیرش ها ربطی به سرکوب اعتراضات احتمالی در دانشگاه خواهد داشت؟
ببینید، واقعیت این هست که حالا در مورد اینکه چه تعدادی هستند، فعلا فقط خبر دانشگاه تهران رو مشخص نمی‌کنه. خب اتفاق خیلی جالبی نیست، یعنی به نظر میاد که در نهایت حکومت یه سرمایه‌گذاری بلندمدت داره می‌کنه روی یه سری نیروهای شبه نظامی غیر ایرانی که اینها رو بیاره و مطمئن باشه یه کسانی هستن که اگر نیاز شد میتونه از اونا برای سرکوب هم استفاده بکنه، کسانی هستن که بهش وفاداری ایدئولوژیک دارن. اون جایی که ممکنه یه ایرانیه طرفدار جمهوری اسلامی دستش بلرزه، به نظر میاد این در واقع یه سرمایه‌گذاری است که حکومت داره میکنه با هدفش شکل دادن یه همچین نیرویی که بعدها در سرکوب‌ها هم ازش استفاده بشه. ولی نمیدونیم که حالا چقدر دانشگاه‌های دیگه هم هستن نیستن. موضوعیه که قطعاً واکنش منفی دانشجویان رو در بر خواهد داشت و فکر می‌کنم که تنش‌های زیادی رو حداقل در دانشگاه تهران که صحبتش هست ایجاد خواهد کرد.
آقای عربشاهی، با نزدیک شدن به سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی، خب هشدارها هم درباره اعتراضات احتمالی از سوی مقامات جمهوری اسلامی زیاد شده. چند پیش مشاور فرماندهی کل سپاه مدعی شد آمریکا میخواد چالش ها رو به دانشگاه ها و مدارس بکشونه. چرا این اعتراضات احتمالی رو هنوز آغاز نشده وصل میکنن به کشورهای دیگه؟
در هر دوره‌ای که شما نگاه میکنید جمهوری اسلامی سعی کرده که مخالفان خودش رو به خارج از کشور وصل بکنه، به آمریکا، به کشورهای غربی، مثلا به گروه‌هایی که به هر حال هزینه بالایی داره عضویت یا نزدیک به اونا. مثلا اکثرا تو مخالفانشون میگن اینا مال مجاهدین خلق هستن، در حالی که ممکنه اون افراد هیچ ارتباطی هم ندارن. یعنی اینا همیشه یکی از کارهایی است که انجام میدن برای اینکه فشار رو ببرن بالا، هزینه رو سنگین‌تر بکنن و راحت‌تر بتونن برخورد بکنن. ولی واقعیت هستش که مسئله جمهوری اسلامی در واقع مسئله تغییر نسلیه که رخ داده. یعنی این نسل جدیدی که در دانشگاه هستش، نسلی که در مدارس هست، اینها در واقع اونقدر در سبک زندگی خودشون و در خواستهای خودش تضاد دارن با جمهوری اسلامی که اساساً جمهوری اسلامی به هیچ شکلی نمیتونه با اینها به یک سازگاری برسه و مجبور است این جدال رو داشته باشه و تمام راه حلی هم که داره مثل همیشه همون راه حل سرکوب هست و برخوردهای بیشتر.
مهدی عربشایی فعال سیاسی و دبیر سابق تشکیلات دفتر تحکیم وحدت از تلاش نهادهای امنیتی برای سرکوب اعتراضات احتمالی در دانشگاه گفت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همونطور که در خبرها شنیدید، شرکت داروسازی الهاوی با بیش از نیم قرن سابقه تعطیل و تمامی 500 نیروی انسانی این شرکت تعدیل شدند. این خبر را محمد آذرینیا مدیر عامل این شرکت داروسازی اعلام کرده. بنا به گفته او، اقدام نامتعارف و غیرقانونی سازمان غذا و دارو در متوقف کردن کارتابل محصولات شرکت دلیل این تصمیم بوده. این دومین شرکت بزرگ تولید کننده دارو در ایرانی که در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی متوقف شده. در گفتگو با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا، دلیل تعطیلی این شرکت‌های دارویی را جویا شدم.
در دولت رئیسی ارزهای ترجیحی برای واردات مواد اولیه دارویی رو حذف کردن و به جای اون یک طرح نپخته دارویار رو ارائه دادن، طرحی که اصلا منابع مالیش مشخص نبود و از طرفی شرکت‌های داروسازی رو مجبور کردن که با قیمت‌های تصویبی دارو رو بفروشن. از اینجا ضرردهی شرکت‌ها و کارخانجات داروسازی شروع شد و این مسئله به حدی رسید که اونها اومدن تولیداتشون رو متوقف کردن، به جای 3 شیفت حتی 1 شیفت کار می‌کردن تا بتونن فقط سر به سر محصولاتی رو ارائه بدن که تا حدی جبران ضررهای خودشون رو بکنه. در کنار این مافیای دارو و بنیاد برکت که یه چیزی در حدود بین 14-20% سهم تولیدات یا واردات دارو رو در اختیار داشت، چنگ انداخت بر سیستم دارویی کشور و با رانت‌هایی که برخوردار بود، هیچ شرکت دارویی یا کارخانجات دارویی دیگه‌ای توان رقابت با این رانت‌های شرکت برکت رو نداشتند. در میان این کمبودهایی که به هر حال بعد از این کاهش تولیدات منجر شد و در طرح دارویار پیشبینیشون این بود که 98% تولیدات دارویی داخلی باشه، عملاً این تولیدات رسید به 50-60% و بین 40-50% دیگه با واردات تامین شد. همه اینها منجر به این شد که شرکت‌ها و کارخانجات داروسازی شیفت پیدا بکنن به اینکه سرمایه‌هاشون رو از کشور خارج بکنن. کشور ترکیه مقصدی بود که بسیاری از کارخانجات داروسازی شروع کردن به سرمایه گذاری همراه. همه اینها دولت رئیسی رو در یک شرایطی قرار داده که نه برنامه‌ای برای سوددهی این کارخانجات داره و نه کارخانجات میتونن تبعیت بکنن از این دستوراتی که بنیاد برکت، آقای مخبر به عنوان معاون رئیس جمهور و بقیه تحمیل میکنن بر دولت و دولت هم اونها رو ابلاغ میکنه. مقابله ای شده بین کارخانجات داروسازی و مافیای برکت و دولت که پشت این مافیای برکت قرار دارن. حالا هر از گاهی ما میبینیم که این کارخانجات به دلیل ضرردهی مجبور به تعطیلی یا خروج از سرمایه از ایران میشن.
آقای عطاری، به حذف ارزهای ترجیحی در ایران در دولت ابراهیم رئیسی اشاره کردید و مافیای دارو، این سیاست های اقتصادی چه لطمه‌ای میتونن بزنن به بدنه درمان در ایران؟
مهمترینش اینه که زیرساخت‌ها رو اینها هدف قرار دادند. یعنی کارخانجاتی که با قدمت‌های چندین و چند ساله و از طرفی دانش‌هایی که بنیان نهاده شده در این جریان، همه اینها دارن نابود میشن. این چیزی نیست که دیگه با تزریق میلیاردی دلار ما بتونیم حلش بکنیم. نیاز به زمان بسیار زیادی داره تا این زیرساخت‌هایی که بیشتر اون از قبل از انقلاب اینها همه تأسیس شده و بعد از سال 57 ما خیلی تغییری در تولید و ساخت کارخانجات داروسازی نداشتیم، همه این زیرساخت‌ها داره نابود میشه. اینها لطمه مستقیمش به مردمی وارد میشه که همین الان نسخه در دست در به در دنبال داروهاشون در داروخونه ها میگردن و بهش دسترسی پیدا نمیکنن و از طرفی داروهایی رو الان دارن وارد میکنن که از شرکت های درجه 2 و 3 چینی و هندی هست که نه بیمار اون درمان رو میتونه با اون داروها بگیره و نه پزشکان اعتمادی به این داروها دارن. به این جهت این شرایط تنها و تنها دودش به چشم مردم میره که ناگزیر هستن در به در دنبال نسخه هاشون باشن.
آیا عطاری فکر میکنید که این مشکلات اقتصادی صنعت دارو بر کیفیت دارو هم در ایران تأثیری داشته؟
دقیقاً به همین ترتیب هست. به دلیل اینکه وقتی که یک دارو قرار بر این باشه که با قیمت تصویبی و با قیمت اجباری وارد بازار بشه، مسلماً کارخانجات داروسازی هم به سمت استفاده از مواد اولیه پیش میرن که این مواد اولیه اصلاً کیفیتی نداره و از اون طرف همونطور که عرض کردم مافیای دارو از اونجایی که هیچ نظارتی برش نیست و خودش بخشی از این دولت شده، اینها واردات رو باز از کشورهایی دارن وارد میکنن که درجه استاندارد بالایی در صنعت داروسازی ندارن و همین الان هم ما داریم میبینیم که در بازار داروهای وجود داره که نه پزشکان راغب هستن و نه بیماران نتیجه از اون درمانها میگیرن.
محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا، از معضلات و مشکلات دارو گفت. اما سیستم درمانی کشور هم در اوج نابسامانی است. در این سالها و به ویژه در ماهای اخیر مشکلات سیستم درمانی در ایران به حدی بوده که هر روز شاهد هشدارهای مکرر مسئولان و صاحب منصبان نظام پزشکی کشور در مورد اون هستیم. مرگ و میرها بر اثر عدم دسترسی به لوازم پزشکی، نبود یا گرانی سرسام‌آور داروها، حتی خالی شدن کشور از پزشک، همه دست به دست هم دادن تا بیماران رو آسی کنند و حالا خبرها حاکی از ادغام طب سنتی در نظام درمانی کشور. الهه روانشاد نگاهی کرده به برخی از این مشکلات.
مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی خبر داده که در دو سال اخیر گرانی لوازم بهداشتی، دست کم مرگ 170 بیمار 22 تا 25 ساله مبتلا به این آسیب‌ها در کشور را به دلیل زخم بستر و عفونت‌های مختلف به دنبال داشته است. مهناز کاظمی از مدیران این مرکز که خود 40 سال پیش در یک تصادف دچار آسیب نخاعی شده، به روزنامه اعتماد گفته است که هزینه ی لوازم پزشکی و درمانی سر به فلک کشیده و این در حالی است که این لوازم برای این بیماران از قضا هم مهمتر هستند. در تیر ماه پزشکان و متخصصان ایرانی از بحران اقتصادی در بخش درمانی و افت شدید خدمات خبر داده بودند. احمد میر، جراح و رئیس هیئت مدیره بیمارستان جمع، به اعتماد گفته بود که به جای ایجاد یک شکاف کوچک در حفره شکم یا همان لاپاراسکوپی، جراحان به دلیل گرانی تجهیزات پزشکی و بیپولی بیمارستان‌ها مجبورند هنگام عمل جراحی به شیوه منسوخ باز کردن شکم روی آورند که ریسک عفونی بالایی دارد. مصائبی همچون نبود دارو یا در صورت پیدا شدن گرانی سرسام‌آور آنها و مهاجرت گسترده کادر پزشکی هم بر گرفتاری‌ها افزوده است. و در میانه این مشکلات، بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت اکنون می‌گوید که مردم از اقصا نقاط جهان برای معالجه به ایران می‌آیند. او از انتشار دارونامه طب سنتی نیز خبر داده و گفته که در 14 دانشگاه علوم پزشکی طب سنتی تدریس می شود و همکنون 300 متخصص طب سنتی در کشور مشغول به کارند. در برنامه هفتم توسعه نیز بر استفاده از طب سنتی تاکید شده است. آنچه که بسیاری از کادر پزشکی آن را دلیلی دیگر برای مهاجرت گسترده خود می‌دانند. دکتر روزبه اسفندیاری، پژوهشگر پزشکی هسته‌ای و از جمله پزشکان مهاجر، در گفتگو با رادیو فردا:
واقعا افسوس می‌خورم به حال هموطنان بیمارم که برای یک درمان ساده به جای اینکه به روش‌های علمی مراجعه بکنن، بایستی برای اونها روش‌هایی مثل طب سنتی اسلامی استفاده بشه. می‌دونیم که این چیزی که به عنوان طب سنتی می‌خوام وارد بکنن چیزی نیست جز طب سنتی اسلامی و اون چیزایی غیر علمی که اونها مد نظرشون هستش، مسئولین پزشکی و درمانی کشور. دومین حس خشم هستش، اینکه می‌بینم یک سری از بهترین پزشک‌ها، باسوادترین پزشک مجبور هستن هر ساله مهاجرت بکنن و سختی های مهاجرت رو به جون بخرن، ولی در عوض یک سری پزشکای رانتی دیگه هستن که توی کشور وارد بهترین رشته های تخصصی میشن و اونها قرار هستش که سخت ترین بیماران کشورمون رو درمان بکنن.
علی کشوری، دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی وابسته به حوزه های علمی، نیز ماه گذشته خواستار جلوگیری از ساخت دارو و بیمارستان در ایران شد و گفت که وزارت بهداشت سواد پیشگیری از بیماری ها را ندارد. او تاکید کرده بود که در صورتی که وزارت بهداشت فقر دانش و تخصص پیدا کرد، آنها در حوزه علمیه این تکلیف را عهده‌دار می شوند و روایات سلامت را تبلیغ خواهند کرد. دکتر حسین موسویان در ایران به موضوع ادغام طب سنتی در سیستم درمانی کشور واکنش نشان می‌دهد.
صحبت کردن از طب سنتی نهایت واپسگرایی و عقب ماندگی رو نشون میده. امروز بشریت در علم پزشکی به قله‌های دست نیافتنی دسترسی پیدا کرده. جامعه پزشکی ایران با تمام مشکلاتی که در سر راهش وجود داشته کوشیده تا از دانش روز پزشکی جهان عقب نمونه. کسانی که از طب سنتی حرف میزنن همون کسانی هستن که میخواستن پاندمی کرونا رو با دود عنبر نصاب و روغن بنفشه معالجه کنن.
مدیس توکلی، کارشناس آسیب‌های اجتماعی، این تصمیم را یک عقب‌گرد و دلیل بروز یک بحران اجتماعی می‌خواند.
این عقب‌گرد در استفاده از روش‌های غیر علمی در رابطه با سلامت مردم مسلماً چالش‌های جدی برای سطح سلامت افراد جامعه به وجود میاره. این قضیه وقتی که عمومیت پیدا بکنه خودش می‌تونه یکی از بحران‌های اجتماعی باشه. جامعه‌ای که درگیر نیازهای اولیه‌اش باشه، جامعه‌ای که بیمار داشته باشه، هیچ وقت برای رسیدن به سایر نیازهاش، برای رسیدن به کرامت، برای رسیدن به آزادی نمی‌جنگه. اولویت اولش زنده موندن و سروایو شدنه. این اقدامی است که جمهوری اسلامی داره انجام میده تا مردم رو جوری تربیت بکنه که اصلا به سایر نیازهاشون اصلا فکر نکنه.
رضا لاریپور، مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، در آغاز هفته گفت که مهاجرت پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصصی پیشتر گسترده بود، اما اکنون به دو برابر سالهای پیش رسیده و تاکید کرده که حالا دیگر نباید از آن به عنوان مهاجرت یاد کرد، بلکه باید آن را نفی بلد و یا تبعید اجباری خواند. محمد علی کیانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد، میگوید یک دانشجوی پزشکی نزدیک به 3 میلیارد تومان برای کشور هزینه دارد و یک جراح 100 میلیارد ارزش دارد. او گفته وقتی اینها را حساب کنید میبینید از دست دادنشان چه آثار زیانباری برای ایران دارد.
الهه روانشاد از نابسامانی سیستم درمانی ایران گفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پیش از جان باختن مهسا امینی در شهریور 1401 و شدت گرفتن مبارزه با حجاب اجباری، هم زنان بسیاری به شیوه‌های مختلف با این قانون و تحمیل آن مبارزه کرده و به دلیل ابراز مخالفت به زندان افتادند. مژگان کشاورز یکی از این زنان فعال است که پس از انتشار ویدیویی از او در تابستان 97 که به مناسبت روز جهانی زن بدون روسری در حال توزیع گل بین مسافران مترو تهران بود، بازداشت و به زندان محکوم شد. او که در خارج از کشور به سر می‌برد، در گفتگو با فرشته قاضی از تفاوت‌های بعد و قبل از جنباختن مهسا امینی و جنبش زن زندگی آزادی می‌گوید و معتقد است در ایران بعد از جنبش زن زندگی آزادی یک انقلاب فرهنگی رخ داده.
فضای جامعه به کلی متفاوت بود. من و زنان دیگه مستقل و به صورت تک نفره شروع کردیم، به همراهی با کمپین ها و به مرور همدیگه رو پیدا کردیم، ولی جامعه هنوز آمادگی همراهی با ما رو نداشت. بخش بزرگی از فعالیت من صحبت با زنان دیگه در اتوبوس، قطار و مترو بود تا زنان دیگه رو با خودم همراه کنم. چند بار هم در مترو تحت تعقیب قرار گرفتم و موفق شدم فرار کنم. و خب مستندهای بود که در حوزه زنان کارآفرینی و حالا زنهایی که در شرایط سخت زندگی بودن ولی فعال بودن و زنانی که حالا معلول بودن، اسید پاشی شده بود و مثالهایی به این صورت. فضای ایران بعد از جنبش زن زندگی آزادی کاملا عوض شده. در جنبش ژینا انقلاب فرهنگی در مورد حقوق زنان اتفاق افتاد و حق زنان در انتخاب پوشش در سطح جامعه جا افتاده. دیدن این همه زن با هم همراه شدن و بیشتر زنان ایرانی تبدیل شدن به کنشگر و برای مطالبه خودشون نافرمانی میکنن، باورتون میشه؟ این آرزویی بود که من داشتم و براش خیلی تلاش کردم و در جنبش زن زندگی آزادی این آرزوی من به واقعیت بدل شد.
برخورد مردم تو جامعه با شما وقتی که اون موقع به صورت انفرادی فعالیت میکردید چجوری بود و بعد از این اعتراضات، در جریان اعتراضات چه تغییری کرد؟
اون موقع خب مردان با ما همراه نبودن. اگر یادتون باشه خب مثلا استادیوم آزادی بود، مرد حضور پیدا میکردن، خانم‌ها پشت در استادیوم میموندن، پشت میکردن به زنها. ما حال در اتوبوس‌ها، متروها زنانی داشتیم که بهمون حمله میکردن و به ما میگفتن که باید شرایط این کشور رو بپذیرید و اگر نمیپذیرید باید از اینجا بگید. از زنان زیادی که مشکل ما حجاب نیست. ما خیلی تنها بودیم، انفرادی کار میکردیم، برای اینکه هنوز نتونسته بودیم جامعه رو با خودمون همراه کنیم و تلاش من و خیلی از دوستان ما بود که بتونیم زنان دختران رو همراه کنیم.
بعد از این اعتراضات، بعد از جان باختن مهسا امینی چه تفاوتی کرد؟
خب همین کنشگری که شما دارین در جامعه میبینید، همین ممنوعیتایی که برای زنان الان گذاشتن. ببینید چون الان هزاران زن و مرد در کنار همدیگه دارن مبارزه میکنن، به شکل همین اعتراضهای نافرمانی که دارین میبینید، حالا پوششی که رعایت نمیکنن در بانکها، در جاهای عمومی، در پاساژها، خب ببینید شکلش عوض شده. این انقلاب واقعی اتفاق افتاده درون آدمها و تفکرش. مهم این اتفاق بود که افتاد و ما داریم میبینیم که دیگه مردم از جمهوری اسلامی گذر کردن.
همزمان با این انقلاب فرهنگی که میگید اتفاق افتاده، همزمان حکومت هم اون سرکوب ها و سختگیری ها رو افزایش داده. چقدر این سرکوب ها تاثیر میذاره؟
خب ببینید، همونطور که جمهوری اسلامی نتونست ما رو به سکوت وادار کنه، وقتی اون حملات خیلی وحشیانه ای که با دختران خیابان انقلاب انجام دادن، در سال 96 خامنه ای اومد اونجا اعلام کرد که اینا یه عده زن فریب خورده هستن که پول گرفتن از غرب و حقیر هستن، زنان چهارشنبه های سفید و زنان دیگر رو همینطور بهشون اتهام زدن. و ما 3 نفر بودیم که روز 8 مارس گل دادیم به زنها و اونها رو دعوت کردیم که با ما همراه بشن. برای اینکه جامعه رو بترسونن، اومدم 23 سال و نیم به من دادم و 16 سال به 2 تا از کنشگرای دیگه که 55 سال. اونا فکر می‌کردن با دادن این حکم ها، با این فشارها میتونن جامعه رو سرکوب کنن. بعد از مدتی دوباره زنان شروع کردن. ما کارزار حجاب و بی حجاب رو داشتیم در 21 تیر سپید رشنو رو دادن. زنان زیانی سکوت نکردن و بعد از اون هم به زن زندگی آزادی رسیدیم. پس تمام این سرکوب ها در این 44 سال هیچ جوابی نداده. چون اگر جواب میداد، اگر این سرکوب ها، این اعدام ها، این حبس های طولانی مدت به من و دوستانم و بقیه زنانی که در کمپین های مختلف فعالیت میکردن، مطمئن باشین که اگر جواب میداد تا الان همه سکوت کرده بودن. و این انقلاب زنانه که در کنار مردان، خب قبلا مردان نبودن، زنها به تنهایی و انفرادی کار میکردن. دوستان ما داشت که یواشکی میومدن و خب همسرشون موافق این کارشون نبودن، ولی ما در این جنبش مردها همراه شدن و این سرکوب ها تأثیری نداشت.
گفتگوی فرشته قاضی رو شنیدید با مژگان کشاورز، کنشگر زنان. اما تغییرات اقلیمی و گرمایش کره زمین که پیامدهای ناگوار از جمله آتش‌سوزی‌های گسترده رو در پی داشت، اکنون بیش از پیش آثارش رو بر کسب و کار شهروندان نشون میده. شمار خرچنگ‌های آبی رنگ در سواحل شمال شرقی ایتالیا در ماه‌های اخیر آنچنان افزایش یافته که گمان میره به زودی آب‌های اون منطقه خالی از سایر آبزیانی بشه که طعمه خرچنگ‌ها میشن، در حالی که دولت ایتالیا برای از میان برداشتن خرچنگ‌های آبی که مالی مقرر کرده، رستوران های منطقه به تبخ این خرچنگ ها روی آوردن. شهاب عموپور گزارش میده.
سال هاست که صیاد های بومی در آب های کم عمق تالاب اسکاردواری ایتالیا صدف هایی را صید می کنند که برای تهیه یک خوراک محبوب ایتالیایی، یعنی اسپاگتی ال ونگوله، مصرف می شود. اما اکنون پدیده گرمایش جهانی زمین بر کسب و کار آنها هم تأثیر گذاشته است. خرچنگ آبی یک آبزی بومی از سواحل اقیانوس اطلس در آمریکای شمالی است که البته سالها در سراسر مدیترانه حضور داشت، اما در ماه‌های اخیر شمارش در این دریا به شدت افزایش یافته و به یک مشکل جدی در سواحل شمال شرقی ایتالیا تبدیل شده. خرچنگ آبی مانع صید صدف می شود، چون خودش هم صدفها را می خورد و هم تورها را نابود می کند. چنگال های آبی رنگ و قدرتمند این خرچنگ به آن امکان می دهد که به سادگی صدفها را باز کند و بخورد. نه تنها صدفها، بلکه به گفته یک پرورش دهنده بومی صدف به نام جان لوکا تراولیا، این خرچنگ ها همه چیز را می خورند.
استانو مانجاندو توتو.
خرچنگی که در بستر سراسر آبهای ایتالیا پراکنده شده، صدفها، تخم آبزیان، ماهیها و نرمتنان را می‌خورد. تالاب اسکاردواری که از مهمترین مکانهای زیست و پرورش آبزیان در اروپاست، در حال تبدیل شدن به یک بیابان است. بقای در حدود 3000 کسب و کار در منطقه به خطر افتاده است. پدیده‌ای که از آن با عنوان هجوم خرچنگ یاد شده، ناشی از تغییرات اقلیمی است. به گفته پژوهشگران، بیشتر تغییرات اقلیمی به دلیل دستکاری انسان در طبیعت است، از جمله تولید گازهای گلخانه‌ای به ویژه در کشورهای صنعتی و در حال توسعه که سبب پدیده گرمایش جهانی شده. این گرمایش که به تازگی در نیمکره شمالی زمین رکوردهای بی سابقه دما را به جا گذاشت و سبب آتش سوزی های بسیار شد، اکنون دمای آب در دریای مدیترانه را بالا برده و باعث افزایش شمار خرچنگ های آبی شده که وزنشان تا 1 کیلوگرم هم میرسد. دولت ایتالیا در هفته پیشین 2,900,000 یورو را برای رسیدگی به وضعیت اخیر کان را بحرانی نامید اختصاص داد.
خب با این گزارش محیط زیستی از شهاب عموپور به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این موقع شب همراه و شنونده رادیو فردا بودید و همچنان بمانید. در ساعت‌های دیگه هم همچنان خبرها به روز خواهد شد. میتونید برای خبرهای بیشتر به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. من رویا ملکی تا ساعت دیگر به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.